چرا خیلی وقت انگار هیچکی متولد نمیشه، هیچکی نمیاد، چرا همه دارن میرن؟ 30 سال پیش یه روز میومدن میگفتن فلانی رفت، میگفتیم خب به سلامتی از کدوم مرز رفت، کدوم کشور رفت؟ الان میان میگن فلانی رفت، میپرسیم با چه جور سرطانی رفت، کدوم قطعه رفت؟ 30 سال پیش میگفتن مردم اومدن، میگفتیم برای داشتن کدوم خواسته اومدن. امروز میگن مردم اومدن، میگیم این دفعه دیگه برای از دست رفتن کدوم خواسته شون اومدن. 30 سال پیش وقتی میگفتن مردم، من، تو، اون، ما، شما، ایشان، اونا، اصلا هر چی ضمیر تو ادبیات فارسی داریم، همه میدونستن راجب کی حرف میزنیم. الان وقتی میگن مردم، ما باید حتما منتظر بمونیم بقیه جمله رو بشنویم ببینیم این دفعه دیگه چیو دارن به کی میبندن، بهش میگن مردم. اصلا الان وقتی یکی میاد میگه خواست مردم اینه، نصف شنونده ها به نصف گوینده های این جمله یه جور تلخ دردداری میخندن، بعدش میگن کدوم مردم، کدوم خواسته. اونایی که این سوال میپرسن دقیقا همونایی هن که من الان تو این برنامه میخوام اتفاقا بهشون بگم، مردم. اونایی که نه هیچ وقت به جای دعوت میشن، نه اصلا برای ارسال دعوتنامه حساب میشن، اونایی که سال هاست فقط دارن خرج میشن. آقا واقعا این مردم کیان؟ تا حالا شده قبل از این که ما اینقدر راحت دهنمونو باز کنیم ببندیم بگیم مردم 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 مردم، اصلا فکر کنیم داریم راجع به کی حرف میزنیم؟ اگه اونایی که من، تو، او، ما، شما، ایشان، اونا تا حالا به همین راحتی دربارشون و از طرفشون حرف زدیم مردمن، پس بقیه که اصلا هیچ وقت دربارشون صحبت نمیشه ولی یهویی تو یه جایی مثل اینجا دیده میشن کیان؟ اینا مردمن. این همه درد مشترک و غم شبیه به هم از کجا میاد؟ اینا چرا یه جورایی اصلا انگار واسه خودشون این اتفاق افتاده، نه اینکه انگار خدا نکرده یکی از عزیزانشون رو از دست داده باشن، نه، اینا انگار واسه از دست رفتن خودشون، واسه مرگ خودشون، واسه پرپر شدن خودشون، واسه اتفاقی که هر روز داره واسه خودشون میفته غمگینن. انگار مرتضی پاشایی یه تیکه از همین مردمیه که هیچ وقت هیچ کس تو هیچی حسابشون نکرده بود که ازشون جدا شد. این دفعه هم این مردم بدون هیچ دعوتی اومدن، اصلا خود اونایی که همیشه دعوت کنندن تو دو روز آقا کپ کرده بودن که این آدم ما کجا اومدن، چه جوری اومدن، خارج از ایران هم همه کپ کرده بودن مرتضی پاشایی چیه، کیه، فردینه یا ابیه اینا، اما اومدن که مهمترین سوال زندگیشونو یه بار دیگه لااقل از خودشون سوال کنن، زندگی من کو، زندگی من چی شد، زندگی من کجا رفت. یه نفر اومد برخلاف سابق براشون از زندگی خوند، از ناکامی تو زندگی، از چیزایی که دلشون میخواسته ولی بهشون نرسیده، بهشون نمیتونه برسه. انگار تمام ایران هر روز همینو دارن تو دل خودشون میخونن. آقا شاید این اولین باره که آدما تو مرگ کسی میان دنبال زندگی خودشون بگردن، انگار بس که هر روز دارن تو گوششون از مرگ و بعد از مرگ و زندگی اون دنیا میخونن، طرف خودش باورش شده که خود خدا هم از خلقتش هیچ منظوری نداشته جز این که بمیره بره اون دنیا. این آدما مرتضی پاشایی رو میدیدن، مرتضی پاشایی رو هنوزم میبینن، چون با مرگش هم زندگی میکرد، چون بس که اومدن بهشون گفتن بابا آدم خوبا همشون رو هوا و تو فضا و تو ماه و منظومه شمسی هستن، ملت گفتن آقا ما نمیخوایم فضا نورد بشیم که بتونیم یه آدم خوب ببینیم، میخوایم رو همین زمین ببینیمش، میخوایم خودمونو ببینیم، آقا جان خیلی ساده است، میخوایم زندگی رو ببینیم. این چیه؟ اینایی که این دفعه خودشون به خودشون گفتن مردم، اومدن تو خیابون، همشون از دست من، تو، او، ما، شما، ایشان و اونا در رفتن. این آدما وقتی اومدن تو خیابون همه یه جوری جا خوردن، انگار آقا قرارمون نبود واسه اینجور چیزا و اینجور چیا و این برنامه بیاین تو خیابونا. اینا همون قدری از دست سیستم در رفتن که خود مرتضی پاشایی در رفت. سیستمی که رهبر موافقینش میاد میگه
ترویج موسیقی یه کاریه برخلاف مزاج اسلام. درسته که هر نوع موسیقی حرام نیست، اما ترویج موسیقی معناش این نیستش که یک موسیقی را که حرام نیست میگردن با دقت پیدا میکنن او رو تعلیم میدن و ترویج میکنن. این نیست، نه درست عکس اینه.
این درست عکس اینه آقای خامنه‌ای. تو عکس این نشون دادن ساز مرتضی پاشایی ممنوعه. تو عکس این ملت باید واسه مرگ حاج جواد ذاکر بریزن تو خیابونا، نه خواننده موسیقی پاپ. چند سال ملت عادت کردن تو ایران اسم پاپ ببری همه یاد کولر آبی میافتن، بس که هر کی خواسته پاپ بخونه مجبور شده بره رو پشت بوم. این جمعیتی که اومدن خیابون از دست همه در رفتن آقا، چون تو این مملکت تجمع یا مجازه که اون وقت باید توش عکس آقا بالا باشه، یا غیر مجازه که اون وقت باس عکس آقا توش پارشه. اگرم مثل این دفعه باشه که تو مرگ یک نفر همه دنبال زندگی خودشون بگردن، هیچ نگران نباشین که شکر خدا بالاخره دوستان به خودشون اومدن. یارو از دادستانی قزوین برخواست و به تمام فرصت طلبانی که به این بهانه قصد برهم زدن نظم و امنیت عمومی را دارند هشدار جدی داد، بدین وسیله به تمام کسانی که به جای مرگ دنبال زندگی باشند، دنبال روزمره خودشون باشند، دنبال معمولی ترین و طبیعی ترین مفاهیم زندگی مثل عشق، امید، محبت، مثل این چیزا باشند و از این طریق بخوان نظم و امنیت عمومی رو به هم بزنن. به همشون دم هشدار جدی دادیم، میدیم و خواهیم داد. مرتضی پاشایی رفت، یه تیکه مردم رفت، همونجوری که مجید بهرامی رفت با همین سرطان، همونجوری که غلام حسین مظلومی تو همین روزا با درد سرطان رفت و یه تیکه دیگه از مردم جدا شد. همین مردمی که اجالتاً حق دارن عزادار رفتن خودشون باشن، ولی حق ندارن برای بودن خودشون خوشحالی کنن. این وسط این که چرا سرطان اینقدر داره زندگی مردم میگیره، سوالیه که هر وقت به ما گفتن چرا اینقدر اسید توی این مملکت فراوونه، دلیل این یکی رو بهمون میگن. ببخشید که این قسمت برنامه طنز نداشت. هر وقت شما به سرطان خندیدید، ما هم با شما به سرطان خواهیم خندید. حسنی هستم و این پلیتیک هست ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گود نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. خبر دست اول این که سعید مرتضوی به انفصال از مشاغل دولتی منصوب شد. برابر خدمت شما آقای محسنی اجایی فرمودن حکم انفصال دائم سعید مرتضوی از شغل قضا تایید شد. رادیو فردا.
این انفصال از خدمت شغل سمت اسم سازمان نهاد چیه؟
یه جور تنبیهه.
چه جور تنبیهی هم شد؟ تنبیهی که تنبیه نیست، فلک مکنن تنبیهه.
چی تنبیهه؟
فلک مکنن مزنن.
والا من نمیدونم، بس که 20 سال شما راست میگی، 20 سال هر روزنامه رو که وامی کنیم سعید مرتضوی به فلان منصوب شد، پیش رادیو رو میشنم سعید مرتضوی به فلان مأمور شد، خدا نگرده تلویزیون رو مقاصد دنیوی باز میکنیم سعید مرتضوی برای فلان مسئول شد. خلاصه عادت نداریم که اسم این بابا رو بشنویم، یه سمت جدید باش نیاد.
خب حالا
خب دیوان عالی کشور سعید مرتضوی رو برای همیشه از اشتغال در شغل قضا محروم کرد و 5 سال هم انفصال
از مشاغل دولتی رو بهشون داد. یعنی ایشون دیگه نمیتونه تو دولت روحانی شغلی داشته باشه.
خنده‌داره واقعا.
یعنی یارو رو به نداشتن چیزی که خودشو بکشن بهش نمیدن محکوم کردن. انگار الان مثلا منو محکوم کنن که حق ندارم تو دربی یک شنبه فیکس بازی کنم. امروز منو محکوم کنن آقا تو حق نداری یک شنبه بازی استقلال پرسپولیس بیا اونجا فیکس حق نداری بازی کن. حکمی که به آقای مرتضی نجات. اما سعید مرتضوی برای آنهایی که میشناسن و برای آنهایی که نمیشناسن باید بگم که بعد از پیکان یکی از شناخته شده ترین آثار ملی است که اگر پیکان یه جورایی برای ایران خود رو ناموسی بوده هر سال یه چیزی بهش اضافه کم میکردن که سرپانه گشت دارن به خورد مردم بدن و شعارشون این بود که هر ایرانی یک پیکان، آخرش هم نزدیک بود هر ایرانی با یه پیکان به کشتن داده بشه، که شکر خدا پراید در اومد این وظیفه سنگین رو به عهده گرفت. قوه قضاییه هم 20 سال تلاش کرد از هر قاضی یه مرتضوی در بیاد که خب احتمالاً الان باید یه قاضی جدید از زمین در بیاد که مسئولیت خطیرش رو بر عهده بگیره، که شکر خدا الان ما توی دستگاه قضا دیگه هم بنز داریم، هم پژو داریم، هم رنو داره گوگا میکن، هم سمن داریم، آقا سمن داریم با هزار آپشن، و همچنین ماشین سنگین میزنیم الان اینه چی. و خب ظاهراً بعد دیگه به پیکان ها گفت آقا برو بشین خونه بابا جون، ولی خب حیف آخرین پیکانمون رونمایی نشه بره بشینه خونه، بعد رونمایی هم بذاریمش تو موزه، حیفه.
حالا این پیکان آخریه چقدر منفصل شده از خدمت؟
پنج سال بابا توی مملکت چه خبره؟ این چه احکام بیرحمانهیه؟ اینقدر فجیع 5 سال.
حالا از کجا محکومش کردن؟
دیوان عالی کشور، قوه قضاییه کشور، که فقط سعید مرتضوی رو منصوب میکرد. بعضی همچین جایی هم داریم توی مملکت که فقط منصوب نمیکنه، دیوان عالی کشور گاهی اگه پا بده معزول هم میکنه. آقا ما واقعا اعتراض داریم به این حکم. یعنی چی 5 سال؟ اسید که نپاشیده.
مگه اسید پاشی 5 سال حکمش؟
حالا حکم اسید پاشی رو کی داده کی گرفته شما هیچی نگو. فقط خواستم لحاظ شدت برخورد بگم خیلی حکم سنگینیه واقعا. این خانواده شیمی 5 سال هیچ کاری نکنه، بشینه تو خونه، کار دولتی نکنه، بره بیزنس غیر دولتی بکنه. آدم مهمیه، از ماتسراتی قوه قضاییه هم ایشون مهمتره. آخه اینم شد قوه قضاییه. شما ببین این آقای رفیق گرما و گلستان بعدش چی گفت پارسال پیرارسال؟
بله من هم اینو شنیدم، متاسفانه نمیدونم چه جوریش، کسی دیگری تخلف کرده، کسی دیگری دستگیر میشه، و این کار بسیار زشته. نوبه قضاییه باید نوبه قضاییه ملت باشه، نوبه قضاییه که یک سازمان ویژه خانوادگی نیست که
نگه دار. این حرفه استاد مال زمستونه 91، ولی قوه قضاییه که خانوادگی نیست که، ایشون درست میگه. حالا ممکنه یه چند تا داداش و پسرعمو و دایی و پسرخاله و پسرعمو اینا همه توش پیدا بشه، ولی این دلیل خانوادگی بودن قوه قضاییه نیست. این به خاطر شایسته سالاریه، به خاطر شایستگیه. احمدی نژاد
برای ملت ما جمهوری اسلامی شایسته نیست، برای
قوه قضاییه هم شایسته نیست، و من برگردم این مسئله رو به طور جدی دنبال خواهم کرد.
که دنبال کردن تو هم خودش الان شایسته نیست. الان جناب عالی خود جز کارهای ناشایست این نظام قوه قضاییش محسوب میشی. بعد تو گفتی چیکار میخوای بکنی؟
من برگردم.
برگردی؟ کجا برگردی؟ من رسیم تو که خواهشو بری دیگه بر نگردی. یه سال گذشته هنوز با بولدوزر هم نمیشه تکل دو پایی که تو این 8 سال تو این مملکت رفتی رو جمع کنن. میخوای گلفشانی های 20 سال این آقا رو جمع کنی؟ این آقا رو
20 سال حالا چیکار کرده؟ تخلفی کرده؟
نه آقا فقط خدمت کرده. تخلف نگه، خدمت کرده فقط.
خب خدماتشو معرفی کن، انصاف داشته باش، آدم باش.
والا ایشون سرخود یه جوری چشم، ایشون سرخود یه جوری خدمت میکرد که الان خدماتش معرف حضور همه هست، ولی خب حالا اجالتاً پرونده قتل زهرا کاظمی که یک قتل در میون اسم آقای مرتضوی میدرخشه توش، انحلال دادگاه مطبوعات در سال 77، توقیف فله مطبوعات در سال 79، اینقدر بس 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 گزارشگران بدون مرز لقب قصاب مطبوعات دادن به ایشون، اینا هم یه مشت از خروار، روزنامه‌های اعتماد ملی، شرق، همیهن، جامعه، صبح، امروز، خرداد، طوس، نشاط، عصر، آزادگان، اخبار اقتصادی، گلستان ایران، بنیان، یاس نو وقای اتفاقیه، مشارکت آزاد، نوروز، جمهوریت، آریا، بهار، نوسازی، شهروند، امروز، آبان، نیمروز، ایران فردا، کیان، آفتاب، روزنامه زن، دستگیری و محاکمه دانشجویان، روزنامه نگاران و سیاستمداران از جمله. عباس عبدی، اکبر گنجی، امادالدین باقی، محمد سلطانی، احمد برغانی، حمیدرضا جلایی پور، ابراهیم نووی، حسین موسویان، منصور اوسانلو، احمد زیدآبادی، تقی رحمانی، رضا علیجانی، مرحوم هدا صابر و خیلی های دیگه نقش مستقیم در دستگیری و بازداشت و شکنجه بیش از
ببخشید
20 نفر در پرونده موسوم به وبلاگ نویسان در سال 83، دستگیری کلی آدم در طرح معروف به امنیت اجتماعی، از بین بردن آثار و آثار جرم و مفقود کردن پرونده‌های فروش سوالات کنکور ببخشید کنکور سراسری کشور سال 87 که موجب کور کردن سرنخ‌های مربوط به پرونده فروش سوالات کنکور شد، که حتی نمایندگان تندرو مجلس ببخشید گفتن این کار انتحار قضایی است. بازداشت صدها تن پس از انتخابات سال 88 و کشتن حداقل 4 نفر در حوادث کهریزک.
نگاه، اگه این کارا رو مکده بودم 100% عبد داده بودن.
بله، وقتی که ایشون این کارا رو انجام میداد خدمت بود، برای همین حکمی هم که گرفتند متناسب با همین خدماتی بود که از انفوان جوانی تا میان سالی به مدت 20 سال در بخش‌های مختلف انجام دادند.
حکم بده
محسنی اجایی، حکم انفصال برابن برابن.
اما آقا به پیر، به پیغمبر، شایسته نیست جوان مردم تو 20 سالگی یه دیگه تیم نوجوانان آقا پرده تو پیش کسوتان؟ چه کار 27 سالگی رئیس یه شعبه دادگاه انقلاب بوده یارو؟ کاری کرده که 100 تا وکیل کمرشون رو میزدی هم حاضر نبودن انجام بدن. کلی آدم حسابی مردم با وکلاشون چند سال زندان کرده، از مطبوعات هم که دیگه چیزی باقی نذاشته. حالا وقت نمیشه از خدمات دیگه‌اش بگیم. حالا شما به جای اینکه تشویقش کنین الان انگشت کردین تو زقش. والا طرف 20 سال سرباز نظام بوده، میذاشین آقا این سربازیش کامل کنه، کارت پای خدمتشو میگرفت بیچاره، این پای خدمتش بالا بود، بعد کارتو که گرفت بعد حالا میرفت توی تیم غیر نظامی تو لیگ ستارگان قطر قرارداد مینوشت و فلانو درست میشد همه چی. سعید مرتضوی، نامی که باید به خاطر بسپرید. برای اینکه بیشتر با آقای مرتضوی آشنا بشید به گفتگوی من با مهمان برنامه که آشنایی نزدیک با ایشون داره توجه کنید. علی کشور حکم داده که آقای سعید مرتضوی برای همیشه از قضاوت محروم شده، 5 سال هم حکم انفصال از خدمات دولتی گرفته. اولین باری که آقای مرتضوی رو دیدید کی بود آقای میمورن شما؟
وقتی بودش که از زندان ما رو بردن پیش آقای مرتضوی که در مورد اون بحثی که در زندان کرده بود اون باجوی ها باشین صحبت بکنیم.
چه سالی بود؟
سال 84 بودش که ما رو بردن پیششون.
چرا گرفته بودن شما رو؟
برای همین فلسفه روزنامه نگاری و مطالبی که می نوشتیم و سفری که می کردیم این حرفا، ما یه روز گرفتن بردن یه خونه امنی که در اختیار آقای مرتضوی بود، در واقع خونه یه باقی رو گرفته بودن توی تهران. که
چند بار دیدین آقای مرتضوی رو؟
3 بار دیدمشون.
چه جور آدمی آقای مرتضوی؟
یه آدم خیلی با اعتماد به نفس بود. من دیدمشون خیلی اعتماد به نفس زیاد بود و اینکه هر چیزی رو که میگفت به صورت غیر قانونی میدونست که انجام میشه. و از این جهت خیلی خطرناک بود، اصلا خیلی عجیبی بودش که شما میبینید پیشش و مثلا تهدید بکنید که شما زندگی خوشی نخواهید داشت این کار بکنید، اینجوری میشه. یعنی که مثلا از من خواستید که اسم افرادی رو کسی نمیشناختیم توی مطلب اون بیاریم، و این بی‌محابا بودنش در این که بخواد هر کاری بکنه اصلا شگفت انگیز بود. اینم دادستان میترسونه اصلا.
الان چه احساسی داره در موردش که این حکمو گرفته؟ 5 سال انفصال از خدمات دولتی و برای همیشه هم دیگه از قضاوت محروم شده.
خب به هر حال ببین، مرتضوی یک عضو از یک مجموعه بزرگتر هست که اون مجموعه به صورت سیستماتیک، به صورت نظاممند، به صورت همیشگی داره این کارا رو انجام میده، و آقای مرتضوی کسی بودش که فقط این کارا رو انجام میداد، ولی خودش که نبود که. آقای جعفری دولت‌آبادی الان داستان تهران هم یکی از اون آدم‌ها هست، محسن اجری هم یکی از اون آدم‌ها هست، و همینا همه‌شون هستن. و حالا آقای مرتضی به دلایل مختلفی که می‌تونیم درش بحث کنیم از این مجموعه کنار گذاشته شده.
چرا فکر می‌کنی کنار گذاشته شده؟
به هر حال به نظر من آقای مرتضی تا یک عملی قدرت بود که تا یه حد زیادی عواملی که بهش می‌دادن رو انجام می‌داد و انجام داد. یعنی از در بستن مطبوعات، در زندانی کردن روزنامه‌نگارا، فعالای سیاسی، فعالای مدنی، اینها یه جای به نظرم پاش از خط قرمز گذاشت جلوتر. من اون وقتی بودش که آقای مرتضوی نزدیک شد با آقای احمدی نژاد و در ماجرای آقای داریجانی در مجلس نواری رو پخش کردن که در اون آقای مرتضوی و آقای برادر آقای لاریجانی حضور دارن و می‌خواستن این ترتیب نشون بدن که برادر آقای لاریجانی فاسد هست. برادر لاریجانی به نظر اونجا خط قرمزی بودش که رد کرد، و فکر می‌کنم که برخلاف خیلی براش هزینه زیادی داشت این مسئله، چون که به هر حال کسی مثل مرتضوی نباید پاچه کسی رو گاز بگیره در اون سیستم، باید همیشه مطیع امر باشه، باید همیشه امتثال به امر بکنه.
پاچه کی رو گاز گرفت؟
کسی که به هر حال باش یعنی قدرت از اونها گرفته بود. یعنی به هر حال آقای صادق، آقای مرتضوی همون اندازه نزدیک هست به رهبری و بیت رهبری و مجموعه کسی که حمایت میکردن که آقای صادق لاریجانی و اونجا اومد عملا میخواست که اون طرف رو بزنه، و از یک روش استفاده کرد که اصلا ما در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه است، هیچ کدوم از کسی که خودی هستن در داخل خودشون با همین جوری جدال نمی کنند که آقای مرتضوی کرد.
اصلا چرا یه دادستان باید اینقدر قدرت داشته باشه؟ روزنامه بنده شخصیت، آیا این چیز نرمالی بود به عقیده شما؟
آقای مرتضوی اصلا یک دادستان نبود. یعنی ببین در پرونده ما یه چیز عجیب اتفاق افتاد که ما بعد از انقلاب اصلا سابقه نداشته، و اون اینی که ما بعد از اینکه آزاد شدیم و ما رو بردن در تلویزیون، مجبور شدیم حرفی بزنیم که برخلاف خواسته خودمون بود، یک نفر از قوه قضاییه که از مسئولین عالی رتبه قوه قضاییه ما تماس گرفت و خلاصه خیلی
کمک کرد،
یکی از معاونین آقای شاهرودی بود، و این به ما علنا گفتش، به من یکی از دوستانم که تون پرونده بود آقای روزبه میر ابراهیمی گفتش که شما بیاین حرفی که زدین و که در خصوص اتفاقاتی براتون افتاده با آقای شاهرودی مطرح کنه. یعنی برای اولین بار بعد از انقلاب یه مجموعه کسی که متهم بودن میرفتن با رئیس قوه قضاییه دیدار میکردن.
رفتیم کردین؟
ما رفتیم صحبت کردیم با آقای شاهرودی و تمام موارد بهشون گفتیم که مثلا خب خیلی جلسه خیلی احساسی هم بود، بخاطر اینکه تازه از اون ماجرا می بودیم بیرون و انقدر اذیت شده بودیم به لحاظ شخصی، انقدر اتفاقات عجیب غریبی برام افتاده بود که یعنی برای معمولا نمیفته، یعنی افراد شما میگیم باورشون نمیشه، میگن مگه میشه خب مثلا این کارا رو بکنن، ولی میکرده خود من اصلا باورم نمیشه هیچ وقت. و آقای شاهرودی اونجا بعد از جلسه ظاهرا خیلی از آقای مرتضوی ناراحت میشن، یعنی خیلی میگفتن خب آقای شاهرودی نمیدونست. به نظر من تا یه قسمت زیادی از این که دارن چیکار میکنن نمیدونستن، به خاطر اینکه اساسا دستگاه آقای مرتضوی خارج از قوه قضاییه یا موازی به قوه قضاییه عمل میکرد. بعد یه چیزی رو این آقای که مال قوه قضاییه بود به ما گفت و حیرت انگیز بود که ما می‌خواستیم، یعنی وقتی دیدیم که آقای شاهرودی پشت سر ما هست و میگه که من پیگیری می‌کنم پرونده‌تون رو، و آخر جلسه ما گفتش که من به شما امان میدم، شما برین بیرون خیالتون راحت بشه.
آقای
شاهرودی این جمله رو گفت، یعنی ما دیدیم که بعد از جلسه آقای شاهرودی چی نگفت، دارم منم برن به ما گفته که شما بیرون تصادف می‌کنین.
مرتضوی میگه بر تهدید کرد، یعنی
تهدید کرده بود و ما اینجا امان می‌خوایم. بعد گفتش که برگشت گفتش که من به شما امان میدم، من پیگیری می‌کنم. و همین معاون آقای شاهرودی بعداً به ما گفت توی جلسه ای که اساساً شما تصوری که دنبال مرتضوی بخواید برین و مثلا شکایت بکنین و
نکنی.
این کارو نکنین اصلا.
خب حالا در مورد این حکمی که براشون صادر شده این هفته شما چی فکر میکنین؟
به نظر من
کم زیاد مناسبه.
به هر حال شما اگر مجموعه کارهای مرتضوی در نظر بگیرید، از بستن روزنامه ها، پرونده زهرا کاظمی، کلی از دستگیری‌های سال 88، می‌بینیم که این یک چه پاداش هست برای مرتضوی، یعنی یکی بازنشستگی زود هنگام هست برای کسی که واقعا کارهای خیلی عجیب غریبی کرده و اگر قبلش پاسخگو باشه آقای مرتضوی مستحق سالها زندان هستش، حداقل مستحق این هستش که الان که متوجه شدن که قاضی عادلی نبوده، اگر واقعا صداقت داره، اگر واقعا عدل داره قوه قضاییه و تمام پرونده‌هایی رو که آقای مرتضوی در اونها درگیر بوده،
مثل کهریزک و اینا،
کهریزک اینا که یکیش هست، ولی خب زندانیه سال 88. بعد همه پرونده هایی که آقای مرتضوی درگیرش بوده دوباره بررسی مجدد بکنن و این افراد رو آزاد بکنن. ولی همین که فقط بخوان یه حکم بدن و سرتاشو هم بیارن، نشون دهنده این هستش که این حکم به نظر من محصول یک جنگ داخلی بین بخش‌های مختلف نظام هست.
حالا کی داره این وسط کیو قربانی میکنه؟ الان از صحبت شما من برداشتم اینجوری که یک مهره سوخته ای در مورد نظام در نظام ایجاد شده و یه حکمی هم بهش دادن، بازنشستگی زود هنگام که شما دارین بهش میگین. چطور فقط این وسط یه نفر داره هزینه میده، آدم‌های دیگه داره بر چه باندی بود مرتضوی؟
به هر حال یه روز همین معاون آقای شاهرودی به ما گفتش که به آقای شاهرودی گفتن، یعنی مضمون حرفش این بود که آقای شاهرودی هر کاری میتونه، خیلی نزدیک بود اون چیزی گفت که آقای شاهرودی هر کاری میتونه بکنه الا اینکه مرتضوی رو عوض بکنه. در قوه قضاییه میتونه هر کاری بکنه الا اینکه دست به مرتضوی بزنه. و گفتش که ما خیلی کارهای مختلف داریم میکنیم که شرایط زندان‌ها رو بهبود دادیم، زندان‌های انفرادی رو بهتر کردیم، که واقعا هم همینطور بود، یعنی قوه قضاییه به خودش اون ساختار اداریش این کارا رو کرده بود. و داریم مثلا لوایح مختلف میبریم دولت که زمان آقای خاتمی که مثلا مجازات های جایگزین داشته باشیم، کارهای مختلف انجام بدیم که وضعیت بهتر بشه، ولی این مجموعه اصلا نمیذاره ما کار بکنیم. و کاملا مشخص بود که آقای شاهرودی هیچ رابطه اداری با ایشون نداره. و اصلا یه خاطری تعریف کردن که برای من شگفت انگیز بود، و ایشون گفتن که در جریان دستگیری ملی مذهبی ها آقای عزت‌پناه معاون قوه قضاییه به همراه ایشون و دو سه نفر دیگه میرن پیش آقای رهبری، و استدلالشون این بوده که مثلا کسایی که ملی مذهبی که دستگیر شدن اینا برای نظام خطرناک نیستن. نهایتش که مطلب می‌نویسن، مقاله می‌نویسن، مجله‌ای دارن این حرفا، ولی برای کشور، برای نظام خیلی هزینه‌اش زیاد هست. و در اون جلسه های مرتضوی حضور داشتن، در همونجا جلوی آقای شاهرودی و جلوی رهبری آقای مرتضوی این خاطره بود که ایشون تعریف کرد. آقای مرتضوی شروع کنه به داد بیداد کردن که نبا اینا معاند هستن، اینجوری اومدشون فیلم داریم، اومدشون نوار داریم، اومدشون تلفناشون شنود کردیم و میدونیم که اینجوری هستن، نقشه دارن. خلاصه یه بحثی میکنه که اصلا ماجرا رو بره به سمتی که دستگیری اینها درست هستش و بعد زندان بمونن. و در اون جلسه اون چیزی که از نظر ایشون هم خیلی عجیب بود به ما گفتن که بدون خداحافظی از آقای شاهرودی، پس از خداحافظی کردن از رهبری، جلسه رو ترک میکنن. تصور بکنین که آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه است، مرتضوی دادستان تهرانه، از نظر سلسله مراتب اداری اساسا مرتضوی کاری حساب نمیشه، ولی یک همچین رابطی رو با رئیس قوه قضاییه داشت. شما تصورشو بکنید دیگه.
حالا به عنوان آخرین سال، فکر میکنی که این حکمی که دادن به آقای مرتضوی باعث میشه که آدمهای مشابه در شرایط مشابه آیا دست پاشون جمع کنن، یا اینکه نه این یه چیزی بوده که یه بازیه که دارن با افکار عمومی میکنن؟
به هر حال همه کسایی که
یعنی خواستن که تنبیهش کنن واقعا، یا اینکه یا نه
بالاخره قطعا تنبیه هم هست.
تنبیه هست، ولی خب
بالاخره تنبیه هم هست. برای
اونجایی که شما میگین یه جوری پاداش داد تنبیه،
کسی که این همه جرم کرده باشه، اینقدر درگیر پرونده مختلف باشه که حقوق افراد به صورت خیلی گسترده نقض شده. در مورد من و افراد دیگه، ما خونه امن بردن. شما در تهران نمیتونی خونه امن داشته باشی که 30 نفر گارد داشته باشه و افراد برن بیان و این کار انجام بدن بدون اینکه مقامات عالی رتبه بدونن، و افراد متفاوتی رو بریم اونجا و زیر بدترین نوع رفتارا انجام بدی خارج از نظارت هر کسی دیگه. اینو قطعا بقیه میدونن. برای یه مجموعه از افراد دیگه هستن که اینا هم درگیر بودن. آقای مرتضوی یک شخص هست از اون کل اون مجموعه، داره مجازات میشه به خاطر یک پرونده خاص. من خوشحال هستم که پیگیری آقای خانمادی روح الامینی به نتیجه رسید، ولی سوالم هم این هستش که مگه ستاره بهشتی، مگه مادر ستاره بهشتی چه فرقی داره با خانواده روح الامینی؟ مگه خانواده عربی چه فرقی داره؟ تمام کسایی که کشته شدن، زجر دیدن و ناراحت شدن، اینا چرا پرونده اونها به نتیجه نرسید؟ غیر از شکایتی که از یکی از اهالی خود نظام داخل نظام بود و نفوذ داشت و تونست این پرونده رو به جایی بکشونه که آقای مرتضوی در نهایت مجازات بشه.
خیلی ممنون.
تشکر.
تکرار این برنامه فردا 8 صبح از همین کانال شبکه تصویری رادیو فردا. برنامه ما در اینجا پایان میرسه. من خیلی ممنون از شما که تماشاگر این برنامه بودید. این آدرس توییتر بنده هست @کامبیزحسینی، این هم فیسبوک www.facebook.com/کامبیزحسینی. من کامبیزحسینی هستم. شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید. تا هفته دیگه. ده شب تهران. آقا، خانم، دوست، برادر، خواهر، هوای بغل دستی داشته باش که خبرهای خوبی در راه است.